أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آثار ونتائج توکل رو در زندگی انسان بیان میکردیم و تا الان 12 تا از مواردش رو بیان کردیم. مورد 13 از آثار توکل این است که انسان با توکل به یک کمال درشتی انسانی میرسه و در اثر این رشد معنوی محبوب پروردگار واقع میشه. اینجا لازمه که این نکته رو بیان بکنم، محبت و علاقه تو وجود ما انسانها نسبت به کمال، نه نسبت به اشخاص. اگه به یه شخصی هم اظهار علاقه میکنیم به خاطر کمالیست که در وجود او یافتیم، فهمیدیم داره یه کمالیست از نظر علمی، از نظر معنوی. وقتی اون کمالشو میابیم علاقه من میشیم، بعد میام تو ظاهرم به خود شخص او هم اظهار علاقه میکنیم. گاهی برای خودمونم اشتباه میشه، فکر میکنیم ما به ظاهر داریم اظهار علاقه میکنیم، مثلا به جسم او، به لباس او، در حالی که اینطور نی. دقت اگر بکنیم میبینیم یک کمالی رو در او یافتیم. چرا مثلا یک سال پیش این علاقه رو به او نداشتیم؟ چون نمیشناختیم او رو. اما تو این یک سال مثلا یک مسافرتی با او کردیم، یا رشد علمی او رو تو امتحانات دیدیم، نمره خیلی خوبی آورده، بالاخره یک کمالی رو در اون میابیم، بهش علاقه من میشه. این تو فطرت ما انسان هاست که میگیم محبت معلول دو چیزه، یکی وجود کمال تو محبوب، دوم دانستن محب. یعنی محبم باید بداند این کمال رو در محبوب. وقتی بداند خب علاقه مند به او میشه. حالا اگر کمال نباشد یا باشه من اطلاع نداشته باشم، در این صورت دیگه علاقه وجود نداره. وقتی این قانون رو بفهمیم نکات متعددی از این بحث فهمیده میشه. هم محبت ما به یک دیگر معلوم میشه به خاطر چیه. البته اونایی که کمال رو در امور ظاهری میدونن، مثلا تو پول داشتن، میگه من قبلا نمیدونستم این آقا اینقدر پول داره، از وقتی فهمیدم علاقه‌مند به او شده. این به خاطر اینه که مبنای فکریش اینه که فکر میکنه داشتن پول یک کماله. یا مثلا هنر ورزشی، دیدید خیلی ها به ورزشکاران علاقه دارن به خاطر که یک هنر خاصی رو اون ورزشکار انجام میده. خب ما باید رو خود کمال هم بحث بکنیم. کمال حقیقی داریم، کمال وهمی هم داریم. یعنی گاهی تخیل کماله، فکر میکنم این آقا دارای کمالیست بهش علاقه من شده. حالا اگر مبنای فکری من عوض شد، فهمیدم چیزی که فانی میشه این کمال نیست، خب به طور طبیعی دیگه علاقم پیدا نمی کنم به اون کسی که داره کمال گذراست، کمالی که هم تو داره رد میشه فانی میشه، اون کمالی که یبقا و چربک، اونایی که باقی میماند، اینا واقعا کماله. و روز قیامت هم باید این تصور رو بکنیم، روز قیامت آیا این کمال برای من شما هست یا نیست، دست ما رو میگیره یا نه. اگر کمال این چنینیه معلوم شه کمال حقیقیه، ولی اگه تو آخرت هیچ به درد من نمیخوره معلومه این کمال تو دنیا یه جاذبه ای داشت و تو آخرت هم مثلا وجود نداره فانی میشه. نکته دیگر اینه که اگر خدای متعال به بنده ای اظهار علاقه میکنه باز به خاطر کمال اوست. وقتی میدید خدای متعال به شدت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سلام اظهار میکند علاقه خودشو، میفرماد من با ملائکم صلوات میفرستیم بر این پیامبر، شما هم صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این به خاطر چیه؟ آیا فکر میکنیم مثلا پیامبر نسبن نسبشون به خدا میرسه، مثلا پسر خدا هستن؟ نعوذ بالله. چیه؟ ارتباطشون با خدای متعال در چیه؟ هیچ ارتباطی نیست از نظر نسبی سببی، مگر همون ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونه. سادات رو میگن به خاطر انتصابشون به پیامبر دارای شرافتن، اما خود پیامبر نسبشون به کی میخوره؟ نید خود پیامبر مشرف دیگرانن، یعنی شرافت میبخشن به دیگران، اما خودشون شرافتش از کجاست؟ از تقواست. ارتباط با پروردگار همش تو همینه. روی اگه فکر بکنیم وقت میبینیم خدای متعال اگر به بنده ای اظهار علاقه میکنه به خاطر کمالیش که او داره. یه چیز دیگه هم باید، یه قانون دیگه هم باید اینجا استخراج کنیم، و اونه که خدای متعال شدیدترین محبت رو به ذات خودش داره، چون ذات خودش دارای همه کمالات، همه کمالات هم به طور کامل داره، پس خودشو دوست داره. تازه یک کمالی تو وجود پروردگار است که تو هیچ مخلوق حتی پیامبر اسلام هم نیست، و اون واجبیت پروردگار. کمالاتش از خودشه، واجب الوجوده، کسی بهش کمالی نداده، هستیش هم مال خودشه، کسی او رو به وجود نیورده. اما پیامبر اسلام نه هستیشون مال خودشون بوده که بگیم خودشون بودن هم میشه، نه، و نه صفاتشون مال خودشونه، صفاتشون هم بهشون داده شده. این که یک موجودی رو ما پیدا بکنیم وجودش مال خودش باشه، صفاتش هم مال خودش باشه، این بالاترین کماله. این خدای متعال داره این کمال رو، هیچ موجودی هم شریک اون نیست، برابر این ذات خودشو بیشتر از همه دوست داره. ما هم باید همینطور باشیم، ما هم باید ذات خدا را با هیچ موجود دیگه مقایسه نکنیم تو محبت. میگم یه علاقه ای به خدای متعال داریم که به هیچ موجودی نداریم. این آیه 165 سوره بقره هم همینه، والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان دارن شدیدترین حب به خدا دارن. علتش اینه که شدیدترین کمال رو تو او یافتن، دیدن موجود دیگه کامل به اندازه پروردگار نیست. هر موجود دیگری هم کمالی داره از او داره. این بحث گفتنی نبود تا اینجا که گفتیم فایده نداره دا. عمدش باید فکر بکنیم، یعنی باید این مباحث جا بیفته که وقتی دعا میخونید تو دعا اثرشو میابید. ده ها سال باید رو این بحث انسان این مرور بکنه تا اون محبت خدا خوب تو کنج دلش بنشینه و برسه به یه جایی که وقتی یه بلایی از جانب پروردگارم بهش رسید بگید خدای من عاشق تو هم، هرچی میخواید به من بلا برسون اصلا تو رو دوست دارم. تو دعای ابو حمزه همینو میگیم دیگه، میگیم خدای اگه مرا تو قل و زنجیرم بکنی، مرا محروم بکنی و سعی به خودت، سعی به اون عطا و لطفه، سعی به خودت رو در جلو چشم همه مردم از من بگیری، یعنی قشنگ آبرون بره جلو همه که آره خدای متعال نعمتشو از من گرفته. تو آخرت مرا تو آتش بیندازی، با بدکاران مرا یک جا بیندازی. اگه هر کار این چنینی بکنی من محبت تو از دلم بیرون نمیره. ما خرج خوب بکن من قلبی، یه محبت از تو دلم افتاده که به هیچ وجه در نمیاد. چرا؟ دنبالش میگه انا لا انسا ایادیه که عندی. یه نکتش اینه، من گذشته رو هیچ وقت فراموش نمی کنم چقدر به من لطف کردی، لطف بزرگی که به من کردی، منو هستی دادی، اگه نداده بودی من الان کجا بودم؟ همین یه دونه کافیه دیگه، بعدش هم هرچه لطف بهم کردی بدون استحقاق من بوده. خب اینا رو عرض کردم، حالا این نکته 13 که داریم بیان میکنیم رو بهش توجه کنیم. ما هر کمالی که پیدا بکنیم یه درجه بیشتر نزد خدا محبوب میشه، یعنی پروردگار بیشتر دوستمون داره. و از جمله کمالات بحث توکله. کسی که دارای توکل میشه محبوبیتش نزد پروردگار خیلی زیاد میشه. نه اینکه خدای متعال خوشحال باشه از اینکه یه مرید پیدا کرده، مثلا بگید امروز یکی پیدا کردیم که وصل به ما شده، توکل به ما کرده. نه، خدای متعال که نیاز به ما نداره که. بلکه میبینید امروز یه کمالی در وجود من پیدا شد، به خاطر این به من علاقه داره. اگه فردا این توکل از این برد بیرون دوره، اون محبت خدا هم کم میشه. این روایت امام جواد علیه السلام هست، معروف هم هست، اثقتو بالله تعالی ثمن لکل قال و سلمون الى کل آل. وقتی کسی توکل به خدا میکنه، اطمینان به او پیدا میکنه، ارزش او یه ارزشی است برای هر چیز گرون قیمتی، یعنی وجود این فوق تمام چیزهای ارزشمند دنیا میشه. ثمن لکل غالن، غال با غین یعنی گرون قیمت، بهای هر چیز گرون قیمتی اینه که انسان توکل به خدا بکنه، اعتماد به او پیدا کنه. شاید هم معناش اینه که با توکل به خدا دسترسی به هر چیز گران قیمتی پیدا میکنه. هر درجه معنوی بالایی که تو ذهنتون تصور میکنید که بالاترینش میگید محشور بشیم با خود اهل بیت علیه السلام، تو درجه اونها باشیم، گد بهاش توکل به خدا، توکل به خدا بکن، به هر چیزی میتونی دسترسی پیدا کنی. شب قدر که خیلی افراد از قبل خودشون آماده میکنن بهترین بهره ها رو ببرن از اون لحظه های شب قدر، هر چیز دست نیافتنی، دست نیافتنی متعارف منظورمه، که تو ظاهر افراد میگن نمیشه به این درجه انسان دسترسی پیدا بکنه، چون بهای زیادی باید بده، پول براش خیلی باید بده، فرمان بهاش توکل به خداست. توکل پیدا بکن، دسترسی پیدا بکن. الثقت بالله ثمن لكل غال. بعد حضرت فرمان و سلمان الى کل آلن، نردبانیست به سوی هر درجه بلندی. ارتفاعات معنوی که به هیچ وجه کسی نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه، با توکل با سرعت میره بالا بهش میرسه. این به خاطر همینه که در اثر توکلی کمال بزرگی پیدا میکنه. اون کمال است که عرض کردم به دنبال شخص محبوب پروردگار واقع میشه. حالا اینجا ما میتونستیم مثلا تو این قسمت 13 بگیم که توکلی که از آثارش اینه که به هر خواسته مادی و معنوی انسان میتونه برسه. هر درجه خوبی که با پشتکاری خودمون نمیتونیم بهش برسیم، با توکل به خدای متعال میتونیم برسیم. چهاردهم از آثار توکل، مسئولیت از مفسده شیطانی و ضررهای دینی است. میدانید شیطان قسم خورده، ما میگیم به جون خودش قسم خورده، که قسم خورده و گفته من همه انسانها رو فریب خواهم داد، پا قسمش هم وایساده. یه عده‌ای از زیر کید شیطان محفوظن، میان کنار، اونا مخلصینن. این قرآن می فرماد که شیطان گفت فبعزتی که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. مخلص رو شیطان میگه نمیتونم توش تصرف بکنم، چون از هر طرف میخوام توش وارد بشم، این خالص شده برای خداست دیگه، حریمش دور تو دورش الهیه، مثل دشمنیست که میخواد از یه مرزی وارد یه کشوری بشه، از هر طرف میاد وارد بشه، اون مرکز حکومت کاملا نظارت داره رو تمام مرز، خب نمیذاره دشمن وارد بشه. مخلصین یعنی انسانی که خالص شده برای خدای متعاله، هیچ قاطی نداره، خب معلومه که خدای متعال دور تا دور انسان رو حفظش میکنه. شیطان گفت من این مخلصین رو نمیتونم کاریشون بکنم. و تعبیر قرآن در یه جای دیگه بحث توکل رو مطرح کرده. تعبیر آیه 99 سوره نحل اینه: انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، انما سلطانه علی الذین یتولونه. فرماد امکان نداره تسلط پیدا بکنه شیطان بر کسی که ایمان دارد و توکل به خدا کرده. حالا آیا این توکل به خدا با اون مخلصینی که تو اون آیه قرآن آمده، دو تا آیه رو وقتی کنار هم بگذاریم، آیا دو تا مصداقه؟ یعنی بگیم دو تا انسان است که از تصرف شیطان مسئول است، یک مخلص، دو متوکل به خدا. و یا اینکه بگیم اینا از نظر مصداق یکی‌اند، بگیم مثلا دوتا نیست، اون انسانی که مخلصه همونیه که متوکل به خداست و متوکلم همون مخلصه هست، دوتا نیستن. قابلیت منها کردن ما نداریم، یک کسی رو مخلص پیدا کنید توکل به خدا نداشته باشه تا بگید یک دو، اولیش مخلصه اون یکی متوکله. متوکل یا نداریم که مخلص نباشه. اگه اینو بگیم خب دوتا آیه میشه دوره یکی. اصطلاحا ما میگیم مفهومن دوتاست اما مصداقن یکیه. مفهومن یعنی دوتا معنا داره، یه بار میگیم مخلص ترجمه میکنیم، یه بار میگیم متوکل ترجمه میکنیم، تو تعریف و ترجمه دوتا تعریفه. اما به مصداق که میرسه دوتا انسان نیستن، یه انسانه. بلکن احتمالشو میدم که اینا از نظر مصداق هم دوتا باشه، چون مخلصین یه تعداد کمی هستن از انسانهایی که مخلصن و تقریبا رو کره زمین یافت نمیشن. اما متوکل، توکل به خدا، چرا؟ این در حالی که هنوز همه کمالات پیدا نکرده اما توکل به خدای متعال میتونه بکنه. این دعا رو هم میخوانیم، و اتوکل علیک فی جمیع اموری، خدایا تو تمام کارهایم به تو توکل میکنم، فاحفظنی من بین یدی و من خلفی و من فوقی و من تحتی، خدایا من به تو توکل میکنم، از تو میخوام که من رو حفظم بکنی، هم از جلو حفظم بکنی، از پشت، از زیر پا، از رو، یعنی از جوانب چهارگانه شیطان نتونه در من وارد بشه. خب وقتی توکل به اون میکنم، خدای متعال هر نوع ضرر دینی، ضرر شیطانی رو از من دور میکنه، حفظم میکنه. 15 از آثار توکل صبر و تحمل فوق العاده پیدا کردنه. ممکنه یه شخصی بدون توکل به پروردگار دارای صبر و تحمل باشه، اما مسلماً اون کسانی که توکل میکنن صبرشون فوق العاده است، یعنی فوق عادت مردمه، فوق متعارفه. صبر امیرالمومنین علیه السلام ببینید چیه. اون وقتی که 25 سال صبر میکنن، با توکل به خدا این صبر رو دارن. اذیت‌هایی که به همسرشون شد چطور تونستن تحمل بکنن؟ کسی میتونه تو این دنیا یه نفری رو پیدا کنید خدا رو قبول نداشته باشه، جلو چشمش همسرش رو بزنن، قدرت هم داره اما جلو قدرتش رو بگیره، هیچی نگه، تحمل بکن، کجا دارید؟ کجا سراغ دارید کسی رو تو این دنیا صبر امام حسین علیه السلام رو داشته باشه، صبر امام حسن علیه السلام که از یه جهت بالاتر هم هست، و الحلم الحسنیه، و حلم امام دوم علیه السلام که به ظاهر دوستانشون هم اومده بودن به امام ایراد میگرفتن، خیلی امام صبور بودند. صبر امام تا داخل منزلشون، خانمشون هم دشمنشون بود، دوستانشون، مریدانشون رها کردن امام رو و امام رو وادار کردن به اینکه صلح با خبیث‌ترین افراد زمان خودشون که معاویه بود بکنن. خیلی حلم میخواد. اشخاص معمولی نمیتونن چنین حلمی داشته باشن. داستانش هم وقتی براشون گفته بشه میگن اینا افسانه است، واقعیت نداره، در حالی که واقعیت داره. و همه امامان اینطوری هست. امام زین العابدین علیه السلام ببینید چه صبری دارن، از جریان کربلا گرفته تا بعدش. عمشون حضرت زینب سلام الله علیها، کدوم بانوی رو سراغ دارید این همه مصیبت اما صبر بکنن؟ مقابل دشمن هیچ نقطه ضعفی از خودشون نشون نمیدن، با شجاعت با او حرف بزنن. وقتی میگه خدا با برادرت چه کرد، میفرمان خدای متعال فقط جمیل و زیبایی با ما داره. وقتی با یزید روبرو میشن، خوب حقیرش میکنن او رو، با القاب ذلیلانه او رو خطاب میکنن، میگن تو پسر جدت هستی که اسیر جد من شد. منظورشون ابو سفیان بود که جد یزید بود. یزیدم خیلی کتمان میکرد این رو، نمیخواست کسی این رو بیان بکنه. حضرت با همین لفظ یبن طلقا او رو صداش زدن، که اهل مجلس جرأت نمیکردن با غیر امیرالمومنین تا صداش بزنن. این خبیث نجزا و اونجا بهش میگفتن یا امیرالمومنین. یعنی این بانوی داغ دیده، شهید داده، 40 منزل راه رفته، توان جسمی ندارن، اما از نظر روحی چقدر شجاع. یزید خودش هم باورش نمیاد، فکر میکرد که این بانو حالا ساکت میشد و اما دید نه، با شجاعت بهش برگشتن. این صبرها رو شما تو کجا میبینید؟ تو انسانهای متوکل به خدا. این اثر توکله. حالا از خاندان عصمت و طهارت علیه السلام که رد بشیم، تو بین ما انسان هم اون کسانی که توکل به خداشون بالاست خیلی صبر داره. مسئولینی که در یه رده‌های بالای از مسئولیت قرار دارن صبرشون فوق‌العاده است. رهبر معظم انقلاب که مرتب روزانه صدها خبر بهشون منتقل میشه، خبرهای ناگوار، اما هیچ تکون نمیخورن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گاهی نمونهای کوچکشو، یه مشکلات رو میبینم، بعضی تو انتخابات یه مسئله رو میبینن، اینم از کوره در رفته، فکر کنه دیگه انقلاب فاتحش تمام شده ده. بنده خدا شما از این چیزا خیلی هست. تو فضای مجازی اونقدر از این مباحث وجود داره، اینه که تازه وارد میشن گاهی میگن خبر دارید فلان چیزو گفتن. خود ظرفیتش کمه، توکل به خداش کمه. هرچه توکلش به خدا قوی تر بشه، میدونه اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. به زبون نمیگه دا، حقیقتا هیچ نگران نیست. دشمن ها از این حرفا خیلی میزنن. گفته بود زودپس که خیلی سر صدا میکنه، این سوت میزنه، میدونم کجاش میسوزه. حالا تو این فضای مجازی خوبه، افراد معلوم شه کجاشون میسوزه که بعضی حرفا رو میزنند و برای دلخونکی خودشون، بعدم که موفق نمیشن عذاب روحی میکشن. قل موتو به غیظه کن، تو این خشمشون باید بمیرن و انشالله خواهند مرد. هرچه افراد مسئولیت‌های بالاتر پیدا می‌کنن، خدای متعال متناسب با او صبرشون رو زیادتر می‌کنه. ولی نتونن صبر بکنن، تحمل نمی‌تونن بکنن. یه خبر میاد بهشون میرسه، دستاشون رو گم می‌کنن، فوری میان تو جامعه عکس العمل نشون میدن، هیچی، وضع به هم می‌ریزه. این که بزرگان ما اینطوری هن، کل جبل راسخ، یکی از عواملش اینه، این که مثل کوه تکون نمیخورن اینه. مرمای تو لازمای اصفهانی آزادشون رو تو صف نماز جماعت به شهادت رسوندن، زدن کشتن. ایشون هم امام جماعت بودن اون جلو، منتظر بودن که حالا پسرشون کشته شده بلندشن عکس العملی نشون بدن. خب دشمنان بودن و ما میگیم انگلیسی ها، همین انگلیسی خبیثی که امروزه میبینید چقدر شیطنت میکنه، اون زمان هم برای ایران هم برای عراق مرتب دنبال همیشه بودن یه فتنه ای رو درست بکنن، بعد یه عکس العملی انتظار داشتن که آتولوز مای مدیسهی بلندشن یه عکس العملی نشون بدن، یه عده‌ای دست به چاقو و شمشیر بشن همدیگر رو بکشن، یه فتنهی در نجف ایجاد بشه، دیگه بعد نشه جلوشو گیره، یه اصلاشو تکون نخورده. شخصیت‌های بزرگ این چنین هم. بعضی تعجب میکنن که چطور میشه حضرت امام رو، حالا اونایی که سنتون اقتضا نداره تو تلویزیون ملاحظه میکنید، اونا هم که سنتون میرسه یادتونه که میدونید انواع مصیبت ها بهشون میرسه. روز اول جنگ، روز اول که عراق اومده بود چند جای ایران رو بمبارون کرد، تقریبا همه ایران براشفته شده بوده. تصورشو بکنید الان مثلا یک کشوری جرأت پیدا کنه بیاد 20 جای ایران رو بمبارون بکنه، دو اصلا همه مضطرب بودن، ناراحت، منتظر بودن حضرت امام چی میگه. اللهم صل علی محمد. همون جمله اولی که از تهمام گفتن یه آبی بوده که ریختن رو آتش، گفتن یه دیوانه اومده چند تا سنگ پرتاب کرده رفته، اصلا هیچ ترسی تو وجودشون نبود. گفتن همه دن همینه، گفتن بله همین. این اواخر جنگم یه زمان بود عراق یه مقدار پیشروی کرد، دوره آخه پیشروی میکرد، گاهی عقب نشینی میکرد، ایران میرفت جلو. یه زمان بود عراقی ها پیشروی کرده بودن، استاندار اهواز که هنوزم هستش، حالا اسمشو نمیگم، خیلی ترس گرفته بودش که دشمن داره میاد جلو تا نزدیک اهواز، بیاد شهر رو مچکا بکنیم، شهر رو خالی بکنیم، فرار بکنیم. تلفن زده بود به دفتر حضرت امام، به مسئول دفترشون جای رسولی محلاتی، به ایشون گفته بود که عراق داره پیشروی میکنه، وظیفه ما چیه؟ از امام سوال بکنید ببینید وظیفه ما چیه، به مردم بگیم تخلیه بکنن بمونن و چه بکنیم. توی لحظه های حساس میدین تصمیم گیری خیلی سخته، یه تصمیم غلط ممکن است صدها هزاران نفر کشته بشن، مسئولیت سنگینه دیگه. استانداد چون خیلی ترس گرفته بودش، گفته من تلفن قطع نمی کنم، نمیترسی تلفن قطع بکنه بعد مثلا مجدد بخواد بگیره یا یه دقیقه دو دقیقه ممکنه طول بکشه، گفته من تلفن نگه داشتم، شما برو از حضرت امام سوال بکن جوابشو بیادم. آقای رسولی اومده بودن اصفهان نقل میکردن، گفتن این استاندار تلفن نگه داشت، ما هم تا ترس ما هم گرفته بود، ما هم ترسیده بودیم، به طوری که یادم رفت عبا رو بگیرم رو دوش خودم، من تو بدون عبا دویدم رفتم ببینم امام کجا هستن، کاری که تو عمرم نکرده بودم. یه اون موقع مضطرب شده بودم، حواسم نبود، ظهر بود، تو اذان بود، گفتم امام یا دارن وضو میگرن یا رفتن تو سجاده مشغول مقدمات نمازن تا یقین کنند اذان شده سو نماز رو بخون. رفتم تو اتاق، دم بله امام تو سجاده ایستادن، داشتن اذان و اقامه رو میگفت، تا وارد شدم امام روشون رو برگردن، چیه چه خبر؟ ما هم گفتیم آیه فلانی استاندار خوزستان تلفن زده میگه عراق داره پیشروی میکنه، داره بیاد نزدیک اهواز رسیده، دستور چیه، وظیفه چیه، بمونن ولو کشته بشن یا رها بکنن، به مردم چی بگه؟ گفتن امام هم که داشتن گفتن حیا علی الصلاه، یه چند لحظه صبر کردن، صحبت منو شنیدن، بعد تو جواب فهمیدن جنگ است، جنگ است، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، ایستادن نماز. همین جواب من همین بود، جنگ است، جنگ است. اصلا اعتنایی نمی کردن به این چیزها. ما هم برگشتیم پشت تلفن، استاندار گفتم خب جنگه دیگه، امام میگن جنگ از جنگ است. یعنی از چی نگرانید؟ اما همین جنگ از جنگ است یه قوت دلی بود برای همه، باید بگیستید. این روحیه ها تو متوکلین فقط دیده میشه، یه صبر فوق العاده ای دارن انسان های متوکل. جناب اسماعیل وقتی فهمید که پدرشون مأموریت دارن که سر او رو جدا بکنن، ببینید چه صبری داشت، گفت یا ابتف الما تؤمر ستجدونی، یه انشاءالله اینجا داره که همون توکلیست که گفتیم، ستجدونی انشاءالله من الصابرین. اگه توکل نکنه که نمیتونه صبور باشه، با وصل به خدا گفت به پدر هر چی دستور داری انجام بده، منم انشاءالله از صابرین هستم، هیچ ابایی ندارم، تسلیم بود. شونزدهم از آثار توکل تبری و تولی عقلایی است. ما تبری و تولی رو، تبری یعنی برات جستن از دشمنان و تولی اظهار علاقه و محبت و ولایت والیان اهل بیت علیهم السلام رو داشتن. تبری و تولی بعضی اصلا ندارن، اونا هیچ، اونا یه گروه هن که اصلا محبت تو وجودشون نیست، بیزاری از دشمنان هم نه. امروز هم اینه ای که مرگ بر آمریکا و انگلیس و اسرائیل و حاضر نیست به زبونش جاری بکنه، اینا مشکل دارن، اینا تبریشون ضعیفه. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. این زیارت عاشورا خیلی چیزا به ما یاد میده، یکیش اینه که من دشمنم با اون کسانی که با شما دشمنی میکنم، هر کس با اهل بیت علیهم السلام دشمنه، من باش دشمنم، نه اینکه بگردم ببینم در صدر اسلام کی دشمن بود. خب اون زمان اونم قبول داریم، اونا هم باش دشمنه، اما دشمن اونا دیگه فایده نداره که، همشون مردن. امروز مهمه. پس یه گروه هستن که اصلا تولی و تبری رو تو وجودشون خوشکندن. دسته دو هم کسانی هستن که افراطی هستن. یه جایی که باید تقیه بکنه تقیه نمی کنه. یه کسی که به خون شیعه تشنه است جلوی او وای میسه، به مقدسات او توهین میکنه، یا پشت بلنگو داد میزنه، فکر کنه حالا این هنره. اهل بیت علیهم السلام کی گفتند وایسید داد بزنید، اظهار تولی و تبری بکنید، صداتونو به دشمنان برسونید؟ دیگه بدتر از او تو این ماهواره هایی که تشیع انگلیسی ازش یاد میکنیم که مرکزش هم تو انگلستانه، با پول انگلستان هم داره اداره میشه، اینا مواظب هم باشید، چون تو اصفهان هم شنیدم اومدن تو بعض مساجد پول جمع کردن، پناه به خدا میبرن تو مسجد، میان به مردم میگن پول بدید نماز و روزه قضا، اگه کسی داره پول بدید ما براش نماز و روزه قضا بخونیم. هم تو پولا رو جمع کردن، حالا این نماز و روزه کجا هم خونده میشه در؟ گفتن دیگه چرا با دین مردم بازی میکنید؟ بعضی هم ساده باورشون میاد. پولای کفاره و میدونم رد مظالم و رد به ظالم است در واقع باید بگیم، اما اونا میگن رد مظالم بدید. با اجازه کی؟ اما ریشش به اینا باید بگیم شما اگر برای شیعه دارید کار میکنید، چرا پول انگلستان بهتون میده؟ انگلیسی که اینقدر با ما دشمنه، اما انگلیسی که داره بهایی رو اینجا تو کشور ما اینقدر داره تقویت میکنه، داعشه رو داره حمایت میکنه، چطور شد الان از یه ماهواره‌ای که دم از تشیع میزنه این تو داره حمایت میکنه؟ جواب بدن به ما. چرا پول بهشون میده؟ چرا روز عاشورا وقتی اینا میخوان قمه بزنن تو انگلستان، پلیس نه تنها مزاحمشون نمیشه، تازه میاد حفاظت میکنه، اون خیابون جلوی حسینیه اینا رو حفاظت کرده جلوش، و فیلم برداری که هم بعد فیلمشو پخش کردن، گفتن ببین اینا شیعان دو که خودزنی دارند و خون میریزند از خودشون، پخش میکنن خونه رو زمین، آبروی شیعه رو اینطوری میبرن تو دنیا اینا. حالا هزاران روحانی مبلغ باید برن تبلیغ بکنن تا یکی ها با دین آشنا بکنن، یه همچین فیلمی پخش میکنن، اصلا همه مردم دنیا رو به شیعه بدبین میکنن. هنوز بعضی ها ساده نمیفهمن این نکاتو. نمیدونم کی، البته اینا پول مستشون کرده، ریاست مستشون کرده، مست انسان شد دیگه عقلش کار نمیکنه، دنبال اینا حالا ولو دشمن بهشون پول بده این پولو میگیرن. عرضم اینه که یه عده‌ای هم افراط در تولی و تبری میکنن، از طریق ماهوارا میان لعن میکنن به بعضی مقدسات مسلمان ها، بعد خب کسانی هم مثلا ناراحت میشن از اینها، و به تعبیر یکی از علما که از مدرسین بوده، گفت یکی از شاگردان من ما رو دعوت کرد، گفت شما چون استاد من هستی حق داری به گردن من میخوام یه چیز بهت بگم. گفت اینجا تو حوزه نجف، اونجا حالا اون سال، گفت شما که این لعنه رو میکنید، پس بدونید که تو کرمانشاه دارن چه میکنن، دعوتش میکنن تو کرمانشاه، میردش تو یه جلسه ای، یه شیعه رو آوردن اونجا، دستباشو بستن، اول گردنشو زدن، دستباشو قطع کردن، پوستشو کندن، انداختندش تو دیگه روغن زیتون رو دورایش واسه کت می‌زدن. به این عالم گفته بود که چون شما استاد من هستی و حق به گردنم داری، خواستم این صحنه رو نشونت بدم که شما که اونجا اون کارو میکنید، اینا تو این جلسه‌هاشون دارن همچی میکنن و میگن خون اینا هدره و این کسی این کارو بکنه بهش براش واجب میشه و اینا مرتب از این جلسه دارن. اینا مرحوم آقای بهلول که دیگه اخیراً فوت شدن، خیلیتون دیده بودید ایشونو، ایشون تو زندگی نامش داره میگه من تو افغانستان که رفتم با گوش خودم شنیدم از اون اهل تسنن که میگه باید این بهلول رو بکشیم، ولی ایشون هم خودشو به خواب زده بود، میگه من گوشم داشت میشنید، داشتن با هم صحبت میکنم به صاحبخونه، میگفتن باید بکشیمشون، صاحبخونه گفت نه این چون مهمان منه من نمیذارم، و وقت داشتن با هم حرف میزدن میگفت به صاحبخونه که اگه بکشیش بهش برات واجب میشه. اون میگفت من 16 تا شیره تا به حال سر بریدم، اگه بهش برام واجب بخواد بشه تا حالا شده، من تا حالا 16 تاشونو انجام دادم. و دیگه آقای بهلول میگه من بعد که از خواب پا شدم مخفیانه فرار کردم از خونش، اصلا اومدم از خونه بیرون و دیگه رفتم، دیدم اونجا بیستم اینا نقشه قتل ما رو داشتن. و مباحث اینطوری فراوانه. همینجا تو اصفهان خودمون عزیزی میگفت یه مهمان داشتیم از استان دیگه، از اهل تسنن بود، صبح منزل ما بود، گفتم بیا ببینیم مسجد، بایدیم بشه، حالا نمیگم کدوم مسجد خوب نیست، گفت بایدیم بشه اونجا مسجد. اتفاقا یه کسی یه حرفی زد بعد از نماز، اون گفت اونقدر من خجالت کشیدم، گفتم جلو اینه، حالا اینم مهمان ما بود. و بعد اومد بیرون گفت پس بدانید که ما تو شهر خودمون کردستان یک کسان کشتیم نتیجه همین کاریست که شما میکنید، پس بدونید ما حق داریم چه بکنیم. یه سری نکات رو باید دقت بکنید. مراجع تقلید به تبع اهل بیت علیهم السلام اجازه نمیدن، اهل بیت هم هیچ وقت این کار رو نمیکردن. بگی یه نفر میمد تو جلسشون تقیه میکردن از او، ولو اینکه حالا اون زورش هم نمیرسید بیاد به امام توهین بکنه، اما امام بهش محبت میکردن، هیچ وقت توهین به مقدساتش نمیکردن. ما یه تولی و تبری داریم، باید تو وجودمون باشه، مثل زنبور عسل هم میگن شیرینیش داخل بدنشه نه بیرون. او شیرین باید تو وجودمون باشه، اینو باید دقت بکنه. پس بعضی هم افراد میکنن. یه مورد سوم هم عرض بکنم، بعضی هم تقیه میکنن اما تقیهشون از ترس جانشونه، یعنی نباید تقیه بکنه، باید مقابل دشمن یه جای هم باید تقیه نکنه. امام حسین علیه السلام بگه بلد نبودن تقیه بکنن، اما یه جایی میبینن که اگه بخوان تقیه بکنن دین از بین میره، ولی بلد بودن تقیه بکنن. اینم باید ملاحظه کنیم، یه جاهایی نباید تقیه بشه اما بعضی از ترسشون اسمشو میذارن تقیه، در حالی که همین آقا اگه ترس تو وجودش نباشه، ایمان به خدا رو تو دلش قوی بکنه، تقیه نمی کنه، محکم میسته مقابل دشمن، میگه هیچ غلطی نمیتونم کنم. این نکات رو عرض کردم تا ببینید این مطلبی که گفتم چی میخوایم بگیم. تو این 16 داریم میگیم کسی که توکل به خدا پیدا میکنه، تبری و تولی عقلایی پیدا میکنه. اون سه گروه رو بگذارید کنار، اونایی که تفریط میکنن یعنی اصلا تولی و تبری ندارن، اونایی که افراط میکنن تولی و تبری بیجا دارن مقابل دشمنان، و سوم اونایی که تولی و تبری رو ندارن در جایی که باید داشته باشن اسمشو میذارن تقیه. جناب ابراهیم علیه السلام تو قرآن اومده، حضرت ابراهیم علیه السلام بگه بلد نبود بت‌ها رو نشکنه و تقیه بکنه، پس یه جایی هم نباید انسان تقیه بکنه، تشخیصش یه مقدار مشکله. که اونجا دیگه اقدام کرد ولو جانش هم تو خطر بود، رفت بت‌ها رو شکست و تبر انداخت رو بت بزرگ و تقیه نکرد. مؤمن آل فرعون قرآن کریم اونم ازش یاد میکنه. ببینید مؤمن آل فرعون دو مرحله از زندگی داره. مرحله اول سالها یک تو ما ایمانه، ایمانشو کتمان میکرد چندین سال. یه جام یه مرتبه رسید که دید نه اینجا دیگه باید علنی بگن، علنی اعلان کرد و فرعون هم او رو اعدامش کرد. تو روایت داره، تو قرآن نیومده. خب پس اینه شخصی که توکل به خدا میکنه، اینه سحره فرعون بعد از که ایمان به حضرت موسی علیه السلام آوردن، میرید با توکل به خدا محکم مقابل فرعون ایستادن. به فرعون گفتن هر کار میخوایی بکنی بکن، ما دیگه خدا رو شناختیم، ایمان داریم. فرعون هم همشون رو اعدام کردن. اما دیگه اینجا تولی و تبری عقلایی داشتن اینها. حرف خیلی هست تو این زمینه، من دیگه به همین فهرستی که گفتم اکتفا میکنم و انشاءالله باز توفیق الهی باشه ادامه بحث و فردا خواهم داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. شب عاشورا حضرت قاسم سلام الله علیه نگران بودند مبادا فردا از شهادت محروم شوند. گفتند عمو جان آیا فردا منم شهید خواهم شد یا نه؟ فرمودن شهادت در نظر شما چگونه است؟ عرض کرد اهلا من الاسل، از اصل برام شیرین تره. امام فرمودن بله فردا هم شما شهید خواهید شد، هم شش ماهه من. یعنی اگر فکر میکنید فردا به خاطر کمی سن شما دشمنان به شما ترحم می کنند، شما رو شهید نمی کنند، شش ماهه من که اولاست به این که به او ترحم جوه. اما بدون فردا هیچ مردی دیگه در این خیمه ها زنده نخواهد موند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.